خبر تازه. دادر میگه چه خبری؟ میگه الیزابت پتروانا بر تخت سلطنت روسیه نشسته. دی از نظامیان مثل که کودتا میکنن و میگن این وارث تاج و تخته. یک کتابی من دارم به نام تاریخ روسیه کلونل والتر، این تمام این داره نوشته، خیلی کتاب جالبیه و اینو شخصی به من هدیه داد از دوستان عزیزم و واقعا تمام این جزئیات رو نوشته که من اول فکر کردم آنا دختر بزرگ پتر کبیره، معلوم شد نه، گراندوشس آنا مکلنبورگ برادرزاده پتره و ایشون گراندوشس نایب السلطنه بوده. بعد الیزابت پتروانا بر تخت سلطنت روسیه می نشینه، نظامی هم از او حمایت می کنن. پادشاه افشار خیلی خوشحال میشه و یک دست لباس فاخر و 1000 روبل به کالوشکین نماینده دولت روسیه در ایران میبخشه. وقتی نادر از هندوستان برمیگرده برای اعلام مژده فتح هندوستان و ترکستان، چون خوارزم و خیبر هم میگیره، و برای خواستگاری از شاهزاده الیزابت سفارتی به مسکو اعزام میکنه. اینم چون نشدیدید، خود منم نشده بودم، برام جالبه. پیام دوستی و مهربانی رو عرشبت همراه میبرن. ایلچی ایران در سال 1741، چه سالیه؟ 6 سال قبل از قتل نادر، مطابق با 1154 هجری قمری، با دبدبه و شکوه بی‌نظیر از راه قفقاز عازم روسیه میشه. 16000 نفر سرباز با خودشون میبرن، سربازای نادر، 20 اراده توپ، 4 زنجیر فیل. نادر از بس فیل آورده بود از هندوستان، برای امپراتور روسیه هم فیل میفرسته، برای امپراتوریس روسیه، برای سلطان عثمانی هم تعدادی زنجیر فیل میفرسته. اینا هشداره، داره میگه مواظب باشینا، من ببین چقدر فیل دارم، رفتم گرفتم از هندوستان، مثل که 500-600 زنجیر فیل با خودش میاره. و تعدادی هم برای ملکه اتریش میفرسته. همین که اون ملکه اتریش اینقدر ارادت داشت به نادر که پسرشو علی میرزا افشارو که به وین رفته بود، بالاخره به وین میرسه، وارد ارتش میکنه و کنت زملین، اسمش هم کنت زملین میگذاره. خب الچی ایران میره، 4 زنجیر فیل هم میبره به روسیه. جنرال مانشتاین، ما تنها منبعی که داریم این جنرال روسیه، کتابی نوشته به نام یادداشت‌های تاریخی و سیاسی و نظامی روسیه از 1727 تا 1744. دولت روسیه مطلع میشه از حاجی ترخان چند فوج سرباز به سوی مرز ایران در کرانه چپ رود کسلر یا رود ترک امروزی میفرسته. اینا اردو میزنن. ایلچی ایران چون به ساحل راست رود میرسه، پیغامی از فرمانده ارتش روسیه، جنرال ایرقین، فرمانده سپاه مرزی روسیه، که با 5 هنگ پیاده و 6 هنگ سوار نظام به استقبال ایلچی ایران اومده بود، دریافت میکنه. او میده که چون میان مرز ایران و حاجی ترخان بیابانی خشک و لم یزرع فاصله است، این فکر کن از قسمت شرق دریای خزر میرن، برای رفتن به مسکو ناچار باید از آنجا گذشت، او نمیتواند زاد و توشه و علوفه این همه سرباز ایرانی رو، این 16000 سرباز رو فراهم کنه. اگر ممکنه 3000 تن از همراهان را با خود به روسیه ببره، بقیه رو در کنار رود ترک، فکر کنم رود ترک یا رود ترک، نمیدونم، باقی بگذاره. ایلچی نادر بدون کسب دستور از شاهنشاه خود جواب میده، من نمیتونم دستور شما رو اجرا کنم، من چطور میتونم سفارت رو از 16000 نفر با این همه هدایایی که آوردیم به 3000 نفر تقلیل بدم. بالاخره یه چاپاری پیش نادرشاه میفرسته. شاه میگه عیبی نداره، هر چقدر میخوان سپاهیان رو کم کنید و برن به مسکو برسن. اون موقع مثل که پایتخت دوباره به مسکو رفته بود. ایلچی ایران پیش از ماه ژوئیه 1741 نتوانست به مسکو برسن. منابع روسی مثل همین جنرال مانشتاین نوشته که ورود ایلچی ایران به پایتخت تزارها با شکوه فوق‌العاده انجام شد. 3000 نفر سرباز، 14 زنجیر فیل، 20 اراده توپ و هدایای دیگری که نادرشاه برای خاندان امپراتوری فرستاده بود بر جلال این موکب می‌افزود. ایلچی ایران ابتدا به حضور نایب السلطنه باریاف گراندوشست و پیغام شاه را اینطوری خوند: شاهنشاه ایران میخواهد دوست ارجمندی همچون شهریار روس را با ارمغانهای گرانبهای سفر هندوستان سهیم سازد. با دوستار مقداری از احجار کریمه، یعنی سنگای قیمتی، و دانه های درشت الماس تراشیده برای تقدیم به اولیازد ملکه آماده است. وزرای روس به این سفر بدگمان بودند. صحبت خواستگاری به گوششون نرسیده بود. گفتن این میخواد مقدمات فتح حاجی ترخان بلکه فتوحات مهم دیگری در مرزهای بی‌حفاظ روسیه رو فراهم کنند. نقشه نادرشاه این نبود. نادر این سفارت رو برای خواستگاری شاهزاده خانم الیزابت که بعدها نیز امپراتوریس روسیه شد به دربار روس فرستاد. گراندوشس خیلی خوشش اومد. مکلنبورگ: برق گوهرهای تابان و الماسهای درخشان چشم او را خیره کرده بود و چون طرف وصلت نادرشاه بود چنین اقدامی را خالی از دردسر نمیدانست. یک صحبتایی میشه مورخین ایرانی و اروپایی درباره این وصلت به غیر از یادداشت‌های جنرال مانشتاین هیچی ننوشتن. گراندوشس به عذر خردسالی الیزابت درخواست نادر را نپذیرفت. بعدم نادر در داغستان مشکلاتی داشت، گفتم براتون. شورش لسکی‌ها که به کشتن ابراهیم خان برادر نادر منتهی شده بود او را از این سودا درآورد. این خواستگاری که با 16000 سرباز و 20 اراده توپ و 14 زنجیر فیل، اگر گفتم 4 زنجیر اشتباه کردم، این حروفش خانا نبود، 14 زنجیر و مقدار زیادی تحف گرانبها از طرف نادر شد، عرض شود در تاریخ زناشویی در دنیا نظیر نداشت. خب اجازه بدید که باقی ماجرا رو چون وقتم تموم شده در برنامه آینده براتون ادامه بدم. خدا نگهدار شما. با
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
به نام خدا. به نام خدایی که دوستمون داره، دوستش داریم و با توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان ارجمند و با افتخار در نهمین روز از نهمین ماه سال 99 با شما همراه هستیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو جوان. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، بلا از همه شما دور باشه و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید و لحظات پیش رو سرشار از خیر و نیکی و سلامتی باشه براتون. ساعت 14:42:35 است. ما به یاری خدا با شما تا ساعت 22:10 شب همراه خواهیم بود.
رونق کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدای متعال. سلام، دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم وضع سلامتی و وضع مالیتون همزمان با هم خوب باشه. میدونم سخت این روزا، خیلی از مغازه و کسب و کارا تعطیلن، ولی روزای خوش در راهه. میگم روزای خوش، نه اینکه فکر کنید خبری میشون، نه، شما خودتون باید به فکر خودتون باشید. با فکر خوبتون و طرحهای خوبی که ارائه میدید میتونید به فکر خودتون باشید. اصلا ما خودمون میتونیم خودمون رو نجات بدیم، همینو بس. چی کار داریم بقیه چی کار میکنن؟ مهمی که خودمون بدونیم داریم چی کار میکنیم. ما باید پیشرفت کنیم. پیشرفت ما هم در گروه تلاش و فکر ماست. اینجا پاراگراف رادیو جوان با شماست و ما هم در رادیو جوان و پاراگراف دنبال راهکارهای اقتصادی هستیم برای موفقیت شما. با من سید مهدی مفیدی همراه باشید در چند دقیقه آینده.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
این روزها روزای سختیه. خیلی از مشاغل و کسب و کارها تعطیل شدن و صاحبان و کارگرای اون مجموعه ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن. این وسط آقا بچه ها چه گناهی کردن؟ بچه‌ها که نمی‌فهمن کرونا و قرنطینه و تعطیلی یعنی چی. اصلا چه جوری میشه با بچه‌ها تعامل کرد که با این موضوع کنار بیان؟ میدونم کار دشواریه، ولی کارشناس برنامه ما در مورد این مسئله نظراتی داره که فکر می‌کنم به دردمون بخوره.
سلام، طاهره توکلی هستم، روانشناس بالینی و مدرس مهارت‌های فردی.
سلام دوستان عزیز، علی محمد رضایی هستم، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. نزدیک به 2 دهه در زمینه مسائل خانواده در کنار شما مردم عزیز ایران هستم.
امروز قصد داریم در خصوص سازگاری اقتصادی
والدین با انتظارات فرزندان اونها در دوران قرنطینه صحبت کنیم.
تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و سایت‌های مختلف فرزندان ما رو به سمت مصرف‌گرایی بیشتر سوق دادن و هویت جدید مصرف‌گرایی رو در کشور ترغیب می‌کنه.
و این در حالی هست که هزینه جاری و روزمره زندگی نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه رو به رشد گذاشت. خواسته ها و نیازهای فرزندان ما همچنان در جای خودش باقیه.
والدین عزیز میبایست یک الگوی رفتاری مناسب خرج کردن در محیط خانواده باشند.
گام اول اینه که پدر و مادر از لحاظ فکری، احساسی، گفتاری و رفتاری کاملا با همدیگه هماهنگ باشن.
اگر قرار باشد فرزندان ما در حوزه مدیریت پول به ویژه در شرایط سخت همراه ما باشند، نظام خانواده باید یک سری از فاکتورها رو به خودش اضافه کنه.
مثلا به فرزندمون بگیم از این به بعد ما هفته 1 بار به رستوران میریم و 1 بار رو توی خونه با هم دیگه فست فود تهیه میکنیم و لذت میبریم.
<تص-> محیط خانواده باید محیطی امن و فضایی که فضای گفتگوی بین فرد است.
اگر ما میخواهیم که یکی از خواسته های فرزندمون رو تعدیل بکنیم، حتما میبایست یک خواسته جایگزین رو برای اون در نظر بگیریم.
میزان پولی که میتوانیم در اختیارشون قرار بدیم در طول ماه طراحی بشه، در عین حال برای اونها توصیف بشه که چگونه بایستی این پول رو خرج کنن، آن زمان آرام آرام فرزندان ما در مدیریت پول کرده بهتری خواهند
داشت. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
اگه از اون دسته آدما هستین که خبرهای اقتصادی رو دوست ندارین، سعی کنید شوخی دیگران رو با خبرهای این حوزه بشنوید، اونجوری دلتونم باز میشه. بریم بخش شوخی با خبرهای امروز رو بشنویم.
میگم به نظر امروز ماشینت گرمتر میادم، بخاریت را افتاده؟
نه بابا ایناش.
یعنی چی؟ این عدد فارا چیه؟
عدد چیه بابا؟ میگم اینا این زیر پیکنیک گذاشتن.
بابا میترکی ما.
دیگه لاغل بهتر از اینکه از سرما بمیریم.
خوشم اومد. پیچ رادیوت هم به چرخون بینیم کنجنده، فقط مواظب باش جدی جرقه مرقه نده منفجر شیم.
چی میگی بابا؟ شیر گاز بازه مگه؟ ای.
خبرهای اقتصادی.
چرا مرغ گران شد؟
برین دست دو سه تا مرغ رو بگیرین از اونا بپرسین چرا گران شدن.
والا
نه آخه جواب چرا مرغ گران شدم ما باس بدیم؟ ما سر مرغیم، ته مرغیم، کس و کارمون مرغ داره به ما چرخه. پاشید برید از مسئول مربوطه بپرسید برادر من.
خیلی خوب، حالا جوگیر نشو حرف سیاسی نزن. خیلی خوب.
تاکسی های پرنده. جزئیات ورود تاکسی های پرنده به کشور.
چرا به فکر خودم نرسید پسر؟
چی؟
فکر کن هر روز صبح میام میشینم تو تاکسی میپره تا مقصد، نه ترافیک نه هیچی.
فیلم تخیلی زیاد میبینی نه؟
بابا خودت میشنفی که میگم آه این تاکسی ماکسی پرندهه که وارد شدن راه افتاد سریعن اقدام کنه، وگرنه منو از دست میدی گفته باشم؟
بزرگوار اون اگر هم بیاد هواپیماست، ماشین قرار نی بال در بیاره که.
جدی میگی؟
نه شوخی دارم باهات. آخه مرغ کیلو 30 تومن مونده رو دستمون، تو درگیر تاکسی پرنده خداییش.
آره واقعا راست میگی، ارزش نداره. گفتم واسه آقا ما یه پولی داشتیم، یه تایم اینو ریختیم تو بورس، 1001 امید ازش داشتیم.
این آمار دورریزی مواد غذایی در کشور ما چقدره؟ این یعنی دقیقا خود اسراف. این بخش از برنامه رو بشنوید.
دورریز غذایی ما ایرانی ها متاسفانه 50% درآمد نفتی کشوره. ارزش مادی ضایعات مواد غذایی تو کشور 15 میلیارد دلاره. ایران رکورددار دورریز مواد غذاییه.
چرا من پیرمرد را اینقدر هرس میدهید؟ مگر من چه هیزم تنی به شمایان فروخته ام؟ آی مرد شمایان دارید اسراف میکنید، این کار بسیار ناپسند است.
باشد وی، اینقدر هرس مخور، قول میدهیم دیگر این کار را مکنیم.
اگه نگاهی به آمار جهانی بندازین میبینین که سالانه میلیون ها نفر در اثر گرسنگی جون خودشونو از دست میدن. در این حال سالانه غذاهای میلیاردها انسان هدر میره. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی غذا فاو، یک سوم مواد غذایی تولید شده در دنیا دور ریخته میشه.
دانید و آگاه باشید که به اندازه مصرف کنید و راه میانه را پیش گیرید.
تو ایران 35% مواد غذایی در نتیجه روش‌های نادرست جابجایی و انبار کردن و اسراف و دورریز هدر میره. میزان دورریز غذا تو ایران با 10 کشور اروپایی برابری میکنه، به طوری که ضایعات مواد غذایی تو ایران معادل 35 میلیون تن در ساله، مخصوصا تو ضیافت‌های ما ایرانی ها و یا مثلا تو رستوران ها.
این یه نمونه از سفره است که مشتری نخورده و دور میریزن،
خورده نشده میریزن دور. اینم باقی مونده برنج که اینجا نخوردن مشتری ها و دارن میندازن دور.
از نظر فرهنگی اشکالی نداره که ما باقی مونده غذای خودمون رو تو رستوران ها داخل ظرف های یک بار مصرف بریزیم و با خودمون ببریم. همه ما با مدیریت بهینه میتونیم دورریز کمتری داشته باشیم. مثلا به اندازه خرید کردن و با لیست خرید به خرید رفتن. جریمه شدن تو رستوران ها به خاطر اسراف. نگهداری مواد غذایی در جای مناسب و توجه به تاریخ انقضا هنگام خرید. هزینه ی اسراف مواد غذایی سرسام‌آوره. از آبی که برای پرورش محصول مصرف میشه، عود و سوختی که در تولید و حمل و نقل به کار گرفته میشه گرفته تا گازهای گلخانه‌ای که از فاسد شدن مواد غذایی تو گودال‌های دفن زباله تو هوا منتشر میشه، همه اینها علاوه بر پولی هستن که صرف خرید غذاهای اضافه‌ای میکنین که هرگز مصرف نمی‌کنین.
غذایی که در واقع جلوی ماست به خاطرش یه حیوانی کشته شده یا یه کشاورز زحمت کشیده، درست نیست، دور ریخته نیست.
جالبه بدونین که گروهی از خیرین هم غذای مازاد پخت مردم رو به دست نیازمندا میرسونن.
روش کارمون به این شکل هست که مردم تماس میگیرن با ما و همکاران ما مراجعه میکنن، غذای مازاد پخت مراسم رو تحویل میگیرن و در آشپزخونه تفکیک میشه، بسته‌بندی میشه و با حفظ اصول بهداشتی و شؤونات به نیازمندان میرسونیم.
اگه این فرهنگ جا بیفته که غذاهای اضافی به دست نیازمندا برسه، جای امیدواریه که قدمی مؤثر در این زمینه برداشته باشیم. فقط کافیه لحظه‌ای به افرادی فکر کنیم که در سراسر جهان گرسنه هستن و شاید منتظر نیمی از بشقاب ناتمام شما.
امیرالمومنین جمله قشنگی دارن، فرمودن مردم هر وقت عدالت در بینشون پیاده بشه به غنا و بی‌نیازی میرسن. ادعی هستن که اسراف و تبذیر و نمیدونم تجمل و تشریفات زیاد استفاده میکنن، یک ادعی فقران زیر خط فقر از بین میرن. اگه این جا به جا بشه، یعنی اضافه خرج زندگی رو ما خودمون، حالا حکومت باید بکنه، مسئولین در رده اول، هر کس به اندازه وسع خودش صرف جویی کنه و خدمت به دیگران بکنه، خدا خیر دنیا آخرت به مرحمت خواهد.
سپاس از شما که با ما همراه بودید. میدونم شما هم میتونید موفق باشید و به نتایج خوبی برسید، به شرطی که تلاش کنید و پشتکار داشته باشید و طرحهای خوبتون رو عملی کنید. تا فردا، خدا نگهدار شما باشه. یادتون نره ما رو در فضای مجازی با آدرس پاراگراف آندرلاین جوان دنبال کنید. خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph.
I'm not afraid.
شایان کاف، تولید کننده مجموعه کامل قفل‌های خودرو. فرستنده و گیرنده خود، فنک خودرو. شایان کاف امنیت و کیفیت را به ارمغان می آورد. شایان کاف.
باورتون میشه میتونید یه عالمه سیب زمینی خوشمزه رو تو مدت زمان کوتاهی آماده کنید. لذت آشپزی با سیب زمینی های نیمه آماده منجمد ویلا.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یکی که خوشمزه، به هر چی میارزه، روی و ویتامین دی و قوی و تازه. کیک قاشقی بینگو،
کیک قاشقی بینگو گرمشم خوشمزه است.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.
بعد از ظهر روز یک شنبه شما به خیر و نیکی، زنگ ساعت 15 نواخته شد و همونطور که میدونید در این روز خاص، یعنی 9/9/99، میخواییم بریم به سراغ یک برنامه. سلام علیکم، زنده باشید، خوش آمدید.
عجب بارونی داره میاد.
به به، خیلی قشنگ و با طراوت. آقای کنگرو تشریف بردن داخل استودیو برای اجرای برنامه فوق‌العاده شنیدنی کافه رادیو.
لطف شما.
خواهش می‌کنم.
سلام به شما و مخاطبان شبکه رادیوی جوان و همکاران خوبم که اون طرف دارم میبینمشون، سرحال و پر از امید اومدیم که در کنار همدیگه باشیم.
انشالله من در خدمتتون هستم. به اتفاق دوستان شنونده برنامه رو گوش میکنیم، اجازه بفرمایید منم سر یکی از میزها تو کافه مهمان شما خواهم.
خیلی متشکرم، دوست شماست.
شبکه ی رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. به یک میبان چای داغ،
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شدون، گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
موسیقی.
آدم هایی رو دیدم که هر روز حال خوب خیرات میکنن، همونایی که قصه هاشونو برای خودشون نگه میدارن و شادی هاشونو تقسیم میکنن، ترجیح میدن هر روز صبح انرژی های مثبتشون رو زودتر از خودشون بیدار کنن.